ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ترکیه تیراندازی به سوی نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه را تایید کرد. دولت پکن به عبور یک ناو آمریکایی از بخشی از دریای جنوب چین به شدت اعتراض کرد. و سازمان بهداشت جهانی میگوید خوردن گوشت‌های فراوری شده خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. نخست وزیر ترکیه تیراندازی ارتش این کشور بر نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه یا YPG را تایید کرد. حزب YPG روز یک شنبه اعلام کرده بود که ارتش ترکیه به سوی نیروهای این حزب در تل ابیض در داخل خاک سوریه تیراندازی کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه دوشنبه شب گفت ترکیه قبلا به حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه هشدار داده بود که اگر نیروهایش بخواهند وارد غرب رود فرات در داخل خاک سوریه شوند، هدف قرار خواهند گرفت و دوبار هدف قرار گرفتند. او در این باره توضیح بیشتری نداد. دولت پکن به عبور یک ناو آمریکایی از نزدیکی چند جزیره مصنوعی ساخت چین در دریای جنوبی چین به شدت اعتراض کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه این اقدام آمریکا را تهدیدی برای حاکمیت چین خواند و هشدار داد که چین به شدت از تمامیت ارضی خود دفاع می‌کند. ناو آمریکایی USS لاسن امروز از 22 کیلومتری این جزایر مصنوعی عبور کرد. آمریکا این منطقه را جزو آب‌های آزاد می‌داند. چین در دریای جنوب چین بر روی صخره‌های زیردریایی تعدادی جزیره مصنوعی ساخته است. مالکیت این صخره‌ها مورد ادعای فیلیپین نیز هست. مالکیت بخشی از دریای جنوبی چین که اهمیتی راهبردی دارد و سالانه معادل 5 تریلیون دلار از طریق آن جابجا می‌شود، مورد اختلاف کشورهای چین، فیلیپین، ویتنام، مالزی، تایوان و برونی است. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که خوردن گوشت‌های فراوری شده مانند سوسیس و کالباس احتمال خطر ابتلا به سرطان‌هایی مثل سرطان روده، لوزالمعده و پروستات را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش این سازمان، شواهدی نیز در دست است که نشان می‌دهد خوردن گوشت قرمز مانند گوشت گاو، گوسفند و خوک هم می‌تواند خطر بروز برخی انواع سرطان را افزایش دهد. برای نمونه در این گزارش آمده است که مصرف روزانه 50 گرم گوشت فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را تا 18% افزایش دهد. این گزارش توسط تیمی متشکل از 22 متخصص بهداشت عمومی و سرطانشناس از 10 کشور مختلف تهیه شده است. 10 نفر در ترکیه به اتهام عضویت و ارتباط با گروه خلافت اسلامی یا داعش دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه در عملیاتی گسترده حدود 200 مأمور پلیس روز سه‌شنبه 30 نفر از جمله یک زن را در شهر قونیه و 14 نفر را در استان کوجایلی واقع در شرق استانبول به اتهام عضویت و ارتباط با داعش دستگیر کردند. دیروز نیز در جریان عملیاتی مشابه در دیاربکر 2 مأمور پلیس و 7 نفر مظنون به همکاری با گروه‌های جهادی کشته شدند. این عملیات در آستانه انتخابات مجلس پیش از موعد ترکیه انجام می‌گیرد که قرار است روز یک شنبه برگزار شود. در خبری دیگر، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در مقطعی از مذاکرات درباره سوریه نیاز هست که با ایران نیز گفتگو شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه آمریکا، آقای کربی روز دوشنبه از احتمال برگزاری گفتگوهای بیشتری در مورد سوریه در پایان هفته جاری خبر داد و گفت واضح هست که می‌دانیم در مقطعی از فرایند مذاکرات درباره انتقال قدرت در سوریه نیاز است با ایران گفتگو شود. جان کربی افزود حالا چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد و تحت چه شرایطی خواهد بود هنوز نهایی نشده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران درباره افزایش 25% اعدام‌ها در ایران هشدار داد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته است که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر میرسد. گزارشی را در همین خصوص بشنوید از کیان معنوی.
کنفرانس مطبوعاتی احمد شهید روز دوشنبه در حالی انجام گرفت که وی قرار است چهارشنبه گزارش سالانه خود را در کمیته سوم حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه و در مورد آن سخنرانی کند. به این ترتیب روند تهیه پیشنویس قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پس از توضیحات احمد شهید آغاز خواهد شد. احمد شهید روز دوشنبه از آنچه افزایش 25% مجازات اعدام در ایران خواند ابراز نگرانی کرد و گفت که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند و این تعداد تا پایان سال احتمالاً به بیش از 1000 نفر خواهد رسید. به گفته احمد شهید، جمهوری اسلامی در سال گذشته حداقل 753 نفر را اعدام کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تحریم، افشا و سرزنش ناقضان حقوق بشر در ایران شد. الهه هیکس، کارشناس و فعال حقوق بشر در آمریکا میگوید
این اولین بار در گزارش آقای شهید نیست، در گزارش دبیر کل سازمان ملل آقای بانکمان که در ماه سپتامبر ارائه شد، اون هم از افزایش اعدام ها به طور بی سابقه در ایران از اول سال میلادی ابراز نگرانی کرده و سازمان عفو بین الملل هم به طور سیستماتیک این ارقام رو داره ارائه میده و همه اینها یک تاییدی هست بر ابراز نگرانی جامعه بین الملل بر افزایش اعدام ها در ایران خصوص از شروع سال میلادی. گزارش سالانش اونجا که آقای شهید گفته قبلا ارائه داده به دولت جمهوری اسلامی و در گزارش خودش به عنوان یک مجموعه به اون جوابهای دولت جمهوری اسلامی هم به همان اندازه برای اولین بار داده شده.
بنابر گزارش ها احمد شهید در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت که ماه گذشته میلادی موفق شده برای نخستین بار در ژنو با تعدادی از اعضای دستگاه‌های دولتی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ملاقات کند. وی افزود که پاسخ این افراد به گزارش کنونی وی درباره حقوق بشر در ایران اساسی‌ترین پاسخ در 4.5 سال گذشته بوده است. الهه هیکس در مورد اینکه آیا میتوان از دولت روحانی یا دیگر نهادها در جمهوری اسلامی ایران از جمله قوه قضاییه به تنهایی انتظار داشت که در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرگذار باشند میگوید
ببینید گفتمان حقوق بشر شروعش همیشه مثبت است در هر سطحی و من اضافه کنم خود آقای شهید و من صحبتی که با مقامات جمهوری اسلامی شخصا داشتم با عنوان کارم در رابطه با حقوق بشر و سازمانی که با اون کار میکنم تایید کردم که در ماه سپتامبر هیئت بلندپایه‌ای از قوه قضاییه مقامات داخل حکومت و کابینه آقای روحانی و همینطور نمایندگان مجلس به ژنو رفتن و یک ملاقات دو روزه با ایشون در رابطه با مطالب مورد نظر این در گزارش و به هر حال صحبت کردند و طبق گفته آقای شهید ابراز نگرانی مقامات جمهوری اسلامی هم البته ایشون مستقیما اسم نبردند در رابطه با افزایش اعدام ها این خودش به نظر من یک اقدام مثبت هستش.
احمد شهید در بخش دیگری با اشاره به توافق هسته‌ای گفت که پایان تحریم ها می تواند تأثیر مستقیمی بر موضوع حقوق بشر در ایران داشته باشد. الهه هیکس در این باره می گوید
مسئله روابط هسته‌ای یک بهانه هستش. کل مسائل ایران مربوط به قوانین ایران هست. قوانین ایران باید کاملا بر اساس تعهدات بین المللی صرف نظر از ایدئولوژی حاکم اسلام و قوانینی که منشعب نظریه اسلامی گرفته شده باید ایران تعهد کرده که طبق کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قوانینش باشه و اونها ارجحیت دارن و تا زمانی که این عملی نشه ما همیشه با بحران نقض حقوق بشر مواجه هستیم و این بستگی به رئیس جمهور یا رئیس قوه قضاییه نداره.
دولت ایران در سالهای گذشته همواره گزارش‌ها و سخنان گزارشگر ویژه سازمان ملل را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران رد کرده و به او اجازه ورود به ایران را نداده است.
گزارشی رو شنیدید از کیان معنوی، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی بار دیگر در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ درباره وضعیت حقوق بشر در ایران میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. 2020221122112 از همکنون در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه.
گفتگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
این دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
این بخش خبری رو اجازه بدید که ادامه بدیم با یک خبر دیگر و پس از اون هم برنامه هفتگی برنامه زنجیره‌ای میبخشید ملاقات رو بشنویم. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وقوع چندین مورد تجاوز دست جمعی در جنگل‌های اطراف قزوین، جمال انصاری رئیس کل دادگستری این استان روز دوشنبه اعلام کرد که این پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه خبر داده بود که در ماه‌های گذشته یک گروه 10 نفره از جمله 3 فرد مسلح با حمله به جوانهایی که برای تفریح به جنگل‌های باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، پسران را به درخت می‌بسته و به دخترهای این گروه تجاوز می‌کردند. به نوشته فرهیختگان، برای متهمان که ماه گذشته بازداشت شدند، مجازات اعدام درخواست شده است. با این حال رئیس کل دادگستری استان قزوین از بازداشت افرادی که آنها را شرور نامید خبر داد. اما در ادامه ملاقات رو خواهید شنید از آرش حسنیا که پایان بخش این بخش خبری است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 93 با مراجعه ماموران به منزل مسکونیش در تهران بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین شد. همراه با محمد سعید حسینزاده موحد، آسور رستمی، امید علی شناس و علی نوری نیز که از جمله فعالان مدنی ایران هستند بازداشت شدند. این افراد که عمدتاً در فعالیت‌های مربوط به دفاع از حقوق کودکان و دیگر فعالیت‌های مدنی فعال هستند، پس از شرکت در تجمعی که به هواداری از مردم و مدافعان شهر کوبانی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برگزار شد بازداشت شدند. پس از پایان دوره بازجویی آقای حسینزاده موحد، پرونده او برای بررسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. از آنجایی که این فعال مدنی از مشکلات گوارشی، روماتیسم و نارسایی قلبی و تنفسی رنج می‌برد، او تلاش کرد تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده‌اش با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. حتی وثیقه‌ای به ارزش 30 میلیون تومان برای محمد سعید حسینزاده تعیین شد، اما در نهایت با مخالفت مقام‌های امنیتی با این درخواست او نتوانست از آزادی موقت استفاده کند. عناوین اتهامی این فعال مدنی و دیگر همپرونده‌ای‌هایش شامل اتهاماتی همچون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. در نهایت آقای حسینزاده در دادگاه بدوی به تحمل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. در حالی که این فعال مدنی در انتظار نتیجه تجدید نظرخواهی حکم بدوی خود بود، به بند 8 زندان اوین انتقال یافت که از نظر امکانات و فضای عمومی از نامناسبترین بندهای زندان اوین است. تحمل شرایط نامناسب این بند، مشکلات جسمی و بیماری‌های قلبی، تنفسی و گوارشی محمد سعید حسینزاده را وخیم‌تر کرد، تا آنجا که مسئولان زندان در خرداد ماه سال 94 مجبور شدند تا این زندانی سیاسی بغیدتی را برای اعزام به بیمارستان آماده کنند. در خرداد سال 94 محمد سعید حسینزاده موحد با دستبند و لباس مخصوص زندان به بیمارستانی بیرون از زندان اوین انتقال یافت. حکم اولیه برای این فعال مدنی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی زرگر تایید شد و پس از آن بود که این زندانی سیاسی عقیدتی به بند 7 زندان اوین انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیانی با جرایم مالی است. در گزارش مراکز ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران، احکام صادره برای محمد سعید حسینزاده و دیگر همپرونده‌ای‌هایش احکامی سنگین و تعجب آور ارزیابی شده است.